این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان و بررسی همسانی ها و ناهمسانی ها میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم مشنویم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، محققان و پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات تطبیقی صاحب نظر هستند، با بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی بین حوادث و شخصیت‌های این آثار حماسی بزرگ جهان همسانی‌ها و ناهمسانی‌هایی پیدا کردند که در برنامه گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم. اینک ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. کارشناسان ادبی و اسطوره‌پژوهان فرازهایی از داستان‌های شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر را همسان دانستند. آنان در بررسی این همسانی‌ها دلایل گوناگونی را ذکر می‌کنند که از آن جمله می‌توان با آمیختگی اساطیر ملت‌های گوناگون و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر اشاره کرد. برخی از پژوهشگران و اسطوره‌شناسان معتقدند که فرازهای مشابهی در داستان‌های رستم در شاهنامه فردوسی و اولیس در اودیسه هومر می‌توان یافت. اولیس، قهرمان شکست ناپذیر اودیسه، پس از چندین سال سرگردانی و تحمل سختی‌های جانفرسا بالاخره به وطن خود برمی‌گردد. وی اورسیلوک پسر ایدومنه را می‌کشد، چرا که او می‌خواست اولیس را از آنچه در تاراج تراوا به دست آمده بود محروم کند و همچنین اولیس را زیر دست پدر خود قرار دهد که اولیس خودداری کرده بود. رستم، قهرمان شکست ناپذیر شاهنامه، نیز در داستان رستم و اسفندیار تن به خاری نمی دهد. اسفندیار می خواهد او را دست بسته به درگاه پدرش گشتاسب ببرد، اما او این کار را برای خود ننگ می داند و ترجیح می دهد که با اسفندیار رویین تن بجنگد. رستم شرایط را برای مرگ اسفندیار آماده می کند، هرچند که ستاره شناسان او را از شومی مرگ اسفندیار و عواقبی که گریبانگیر کشنده او می شود آگاه کردند. هر دو قهرمان شاهنامه و اودیسه، یعنی رستم و اولیس، در نبردهای خود برای دوری جستن از ننگ و عار و از بین بردن دشمنان و رقبای خود به چاره‌جویی و ترفند روی می آورند. هر دو با دیوان و غولان می جنگند. رستم با ارژنگ دیو و دیو سپید می جنگد و آنها را می کشد و اولیس نیز سیلکلوب، غول یک چشم، را با میخی آتشین از چوب زیتون کور می کند. پژوهشگران بین دو شخصیت اساطیری آشیل و رستم نیز مشابهت‌هایی دیدند که قابل تأمل است. رستم از همه پهلوانان شاهنامه برتر است. او از عهده همه قهرمانان و سپاهیان برمی‌آید و در جنگ‌ها همیشه پشت و پناه ایرانیان و تاج بخش همه شاهان است. در برابر توانمندی او همه حتی کاووس شاه نیز سر تعظیم فرود می آورد. بنابراین رستم برگزیده ترین و برترین پهلوانان شاهنامه است. آشیل نیز از همه قهرمانان ایلیاد برتر است. نعره او سربازان پیروزمند تروا را به گریز وامی دارد و به تنهایی از عهده سپاهیان برمی آید و دلاوران بسیاری از جمله هکتور، دلاور قدرتمند تروایی به دست او کشته می شوند. مادر آشیل به او اطلاع می دهد که اگر هکتور را بکشد خود نیز چندان نخواهد زیست. اما آشیل به خاطر کینخواهی پاتروکل، نزدیکترین دوستش که به دست هکتور کشته شده است، هدفی جز کشتن هکتور ندارد. رستم نیز از جانب سیمرغ مطلع می شود که اگر اسفندیار را بکشد سرنوشت شومی خواهد داشت که هر کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار. هر دو پهلوان یعنی رستم و آشیل با دلاورترین و قدرتمندترین پهلوانان نبرد می کنند و هر دو پهلوان از طریق موجودات افسانه‌ای بر کشتن قهرمانان نامی و دلاور راهنمایی می شوند و عاقبت نیز بر آنها پیروز می شوند. شیرون موجود افسانه‌ای چوب زبان گنجشکی را به پدر آشیل داده بود تا با آن در آینده نام‌آورترین جنگجویان را نابود کند. براستم با راهنمایی سیمرغ تیر درخت گز را بر چشمان اسفندیار می نشاند و بدین گونه او را می کشد. هکتور در جنگ با آشیل جوشن شکوهمندی که ساخته دست خدایان است بتن کرده و به این وسیله از هر ضربه و تیری ایمن شده است. تنها یک نقطه از بدن او یعنی استخوان گردنش، آنجایی که گردن را از شانه جدا می کند، نمایان است. آشیل با خشم فراوانی که از کشته شدن دوستش دارد زوبین را در گردن هکتور فرو می برد و آن را می شکافد. اسفندیار نیز روین تن است و هیچ نوع سلاحی بر بدن او کارگر نیست. سیمرغ رستم را از این امر آگاه می کند و با او می گوید که اسفندیار فقط از راه چشم آسیب پذیر است. البته باید گفت که رستم شاهنامه با آشیل ایلیاد فقط از همین جهات معدود مشابهت دارند، چرا که آشیل به خاطر کینه‌ای که از آگممنون فرمانده سپاه یونان به دل داشت آرزو می‌کرد که هم میهنانش در جنگ شکست بخورند تا نبود او در جنگ احساس شود، در حالی که رستم در همه بلایا پشت و پناه ایرانیان است.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
هکتور قهرمان تروا را نیز از جهاتی شبیه رستم دانسته و با او مقایسه کردند. او به خوبی می داند که خدایان مقدمات سقوط تروا را فراهم آوردند و سرنوشت نابودی و شکست او را رقم زدند. با این حال مردانه می جنگد و بی هیچ امیدی تلاش می کند. او خود را فدای مردم و کشورش می سازد. رستم نیز می داند که اگر دست بسته اسیر اسفندیار شود و یا با او به جنگد، در هر صورت سرنوشت شومی خواهد داشت که بهترین حالتش کشته شدن به دست اسفندیار است. او نیز مانند هکتور در برابر نیروهای مابعد الطبیعه می ایستد. هرچند شکست خود را حتمی می داند، اما سربلند زیستن و مردانه مردن را به دست بسته نزد شاه ستمگر یعنی گشتاسب رفتن ترجیح می دهد. علاوه بر این، هر دو پهلوان قدرتمند با زورمندی سنگهای بسیار بزرگی را بر دست می گیرند و پرتاب می کنند. رستم تخت سنگی را که بهمن پسر اسفندیار از بلندی به سوی او پرتاب کرده است با پاشنه پا از خود دور می کند. هومر نیز می گوید هکتور تخت سنگی را که دو تن از زورمندترین مردم روزگار ما به سختی می توانستند آن را از زمین بردارند و برگردونهی بار کنند به تنهایی و بدون هیچ کوششی تاب می داد و به سوی دروازه های مردم آخایی می افکند. کودکی و نحوه بزرگ شدن زال پهلوان ایرانی و پدر رستم و ادیپ قهرمان حماسه یونانی نیز از شباهت بسیاری برخوردار است. زال پهلوان ایرانی با موی سپید متولد می شود و همین امر موجب آوارگی او می شود. سام پدر زال که این اتفاق را مبارک نمی داند دستور می دهد که زال را در کوه البرز بگذارند تا خوراک حیوانات شود. سیمرغ مرغ افسانه‌ای ایران زال را می‌بیند و با خود بلا نمی‌برد و همراه فرزندان خود بزرگ می‌کند. سال‌ها بعد سام در خواب می‌بیند که شخصی از کشور هند مژده سلامتی فرزند او را می‌دهد. سام در پی این خواب با سران سپاه به سوی کوه البرز می‌رود. سیمرغ آنها را می‌بیند و به زال خبر می‌دهد که پدرش برای بردن او آمده است. سپس او را بر می دارد و به پایین کوه نزد پدرش می آورد و او را به پدر باز می گرداند. اسطوره زال از این دید به افسانه ادیپ در اسطوره های یونانی شبیه است که نهانگویان دلف و لائیوس پادشاه تب خبر می دهند که او توسط فرزندش کشته خواهد شد. لائیوس دستور می دهد که نوزاد را بر کوه تسیرون بگذارند تا طعمه ددان شود. فردی که مأمور این کار می شود پای کودک را با طنابی محکم می بندد و او را از درختی آویزان می کند. به همین دلیل کودکی ادیپ در یونانی به معنی پای برآماسیده نام گرفت. چوپان پادشاه کرینت او را پیدا می کند و نجات می دهد. شهربانوی کرینت که فرزندی ندارد ادیپ را به فرزندی می پذیرد و به این وسیله او را از مرگ می رهاند. ادیپ بزرگ شد و در اثر حوادثی که پیش آمد به تب زادگاه اصلیش بازگشت و نادانسته پدر خیش را کشت. دوستان و یاران عزیز و همراه، مجموعه شاهنامه که در 33 قسمت تنظیم شده بود با همراهی شما یاران صمیمی به پایان رسید. امیدوار هستیم که این مجموعه مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. تا مجموعه دیگر و گفتاری دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
پیغمبر هنر سخن را